اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
شبتون بخیر همیهنان عزیز، امشب هم با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو. سامانه پیامکی شبکه گفتگو 30,000-35 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هستید تا حوالی ساعت 20. امشب در برنامه با این موضوعات همراه شما عزیزان هستیم: تغییر سیاست آنکارا درباره دمشق، در هیاهوی جام جهانی و امضای توافقنامه جامعه مشترک اقتصادی بین ابوظبی و تل آویو، و افزایش بودجه های پژوهشی و فراهمسازی فرصت اثرگذاری برای نخبگان. شما عزیزان میتونید به سایت شبکه رادیویی گفتگو مراجعه کنید، سوژه از شما و پیگیری از ما. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. ارتباطی برقرار کرده ایم با جناب آقای دکتر صدرالحسینی و قراره که گفتگو کنیم درباره تغییر سیاست آنکارا درباره دمشق. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
خدمت جناب آقای اطهری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتونم.
خواهش میکنم آقای دکتر، برای عادی سازی روابط سوریه و ترکیه چه پیش زمینه هایی نیازه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این نکته مهمی است که با فراز و فرود قابل توجهی همراه بوده. یعنی در حقیقت ترکیه خیلی علاقه‌منده که هر چه زودتر موضوع در عادی سازی روابط رو داشته باشه. اما سوریه در این رابطه یک شروط کاملا حقوقی قانونی رو بیان کرده و یکی از مهمترین این شروط بحث خروج نیروهای ترکیه و عدم حمایت ترکیه از تروریست های حاضر در ادلب هستند. بر این اساس به نظر میاد که تغییرات و اعوجاجاتی که در سیاست خارجی ترکیه در خصوص سوریه مشاهده میکنیم به این دلیله که امکان در حقیقت اجرایی کردن این شروط رو نداشته.
خب آقای دکتر صدرالحسینی، حالا دولت ترکیه چه ضرورتی رو احساس کرده که وارد این کارزار جدید شده؟
ببینید، یه واقعیت هست که دولت ترکیه علارغمی که در یک دهه قبل از سال 2000 سیاست خارجیش بر این مسئله استوار بود که با همه همسایگانش تنش‌هاش رو به صفر برسونه، اما بعد از سال 2000 شروع کرد به ایجاد مشکل برای کشورهای همسایه و در سال 2012 گسیل تروریست ها از خاک ترکیه به سمت سوریه این موضوع رو کاملا زیر سوال برد و مشکلات عدیده رو ایجاد کرد. امروز ترکیه هم با یونان مشکل داره، هم با عراق مشکل داره، هم با سوریه مشکل داره. بنابراین به نظر میاد که در شرایطی که در آستانه انتخابات هستند، دولت ترکیه به دنبال کاهش تشنج در بین همسایگانش هست تا بتواند بدین شکل تعدادی از احزاب مخالف خودش رو در مساف انتخاباتی به گونه‌ای ساکت کنه.
حالا بشار اسد و دولت سوریه چه واکنشی تا کنون داشتن؟
خب من عرض کردم در ارتباط با این مسئله اونها یک مواضع بسیار حقی رو اتخاذ کردن و اعلام کردن که در صورتی میتوانند این مذاکرات رو ادامه بدن و دیدارهایی بین دو رئیس جمهور صورت بگیره که ترکیه به صورت علنی اعلام بکنه که از تروریست های حاضر در ادلب حمایت نخواهد کرد و دخالت های ارضی هم در محدوده مرزی مشترک بین سوریه و ترکیه نخواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
انشاءالله موفق.
زنده باشید. گفتگو کردم با دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خورده از رادیو گفتگو هستید. خب به حمدالله آقای عبیری همکار عزیزم رسیدن به برنامه و ادامه برنامه رو حمید عبیری در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام به شما خانم‌ها آقایان، مردم خوب ایران، شبتون بخیر باشه. از این لحظه من حمید عبیری با افتخار در خدمتتون خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب و یه عذرخواهی بابت تاخیر در حضورم در برنامه. مثل همیشه ترافیک تهران بهترین بهانه است برای این اتفاق. با این حال تا حدود ساعت 28 شب در کنار شما خواهم بود. سلام به شما، شب عالی بخیر، خوش آمدید به بدون خط خودی.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
امروز ما بیشترین مدال ها رو خوشبختانه به یمن قهرمانی زنانمون در اسایت ملی و جهانی دادیم.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همه‌جانبه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مشترک دارند.
طرح مجدد مسئله ایران حراسی به دلیل اغتشاشات اخیر، ما مواجه با یک شرایط جدید هستیم.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
با اعلام ساعت 19:11 دعوت میکنم با یکی دیگه از بخشای گفتگویی و تحلیلی امشب کنارمون باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
با توجه به اینکه در هفته پژوهش هستیم، می‌خوایم در خصوص افزایش بودجه‌های پژوهشی و فراهمسازی فرصت اثرگذاری برای نخبگان گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر یوسف زراعتکیش، مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر زراعتکیش سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر زراعتکیش، افزایش بودجه چقدر میتونه در نخبه پروری مؤثر باشه؟
بله، عرض کنم خدمتون که حالا بحث نخبه پروری یک بحث کلی هست، یک بحث تربیتی فرهنگی هست و بیشتر بگیم که نگهداشت نخبگان در کشور در واقع بودجه‌های پژوهشی میتونن تاثیرگذار باشن. ببینید، نخبه علمی دوست داره در واقع جایی کار بکنه و پژوهش بکنه که در واقع بتونه اون توانمندی های خودش رو بروز بده. قطعا یک آکادمی خیلی پیشرفته، یک پژوهشگاه خیلی پیشرفته و امکانات و تجهیزات علمی بروز و متناسبی رو طلب میکنه. خب اینها همه نیاز به بودجه و سرمایه گذاری داره. بنابراین وقتی که نخبه در کشور ما میبینه که امکانات پژوهش نیست یا شکاف علمی بین کشور ما با کشورهای دیگه خیلی زیاد هست، خب ترجیح میده که از کشور خارج بشه. یعنی به این مفهوم که این به عنوان یک انگیزه مهاجرتی مطرح میشه، چون انگیزه های مهاجرتی متفاوت هستن و این هم یکی از انگیزه های مهاجرتی هست که در بین نخبگان وجود دارن، هرچند که به هر حال این داستان خیلی پیچیده هستش.
بله، این یکی از اون نکاتی است که شاید به عنوان مهمترین دلیل برای مهاجرت نخبگان میشه ازش یاد کرد، چون نخبه همونطور که از تو علیه اشاره کردید نیازمند یک فضایی است که بتونه نتیجه تحقیقاتش و دانشش و مطالعاتش رو به صورت عملیاتی بروز و ظهور به ملسه بروز و ظهور برسونه. چه کار باید کرد برای جلوگیری از مهاجرت نخبه ها؟ به هر حال این موضوع از تالی هم اشاره کرد که سهم بسیار مهم و عمده ای داره. چه باید بکنیم؟ چه برنامه‌ریزی، چه سیاست گذاری باید صورت بگیره؟
بله، عرض کنم خدمت شما که مهمترین کاری که میشه کرد، خب امید آفرینی علمی هست. یکی از راه‌های امید آفرینی ایجاد اشتغال متناسب با در واقع سطح علمی و شایستگی های یک نخبه هست. برای مثال ایجاد پژوهشگاه هایی که نخبگان بتونن در اونجا مشغول بشن و به کشور خدمت کنن، چون نخبه خیلی دوست داره که مفید واقع بشه و به قول شما تلاش هاش و اون توانمندی هاش به نفع کشور باشه.
داره.
اگر یک نخبه تصور کنه اون در واقع مفید نیست برای جامعه، در واقع مهاجرت رو ترجیح میده. همچنین در دانشگاه های ما بودجه های پژوهشی ببینید این نیست که همش صرف مثلا تجهیزات آزمایشگاهی بشه یا صرف مثلا هزینه های خود پژوهش بشه. الان دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما به خصوص دانشجویان دکترای وزارت علوم از هیچ حقوق و مزایایی برخوردار نیستن. خب وقتی در دنیا به دانشجوی دکترا حقوق پرداخت میشه و میتونه مخارج زندگیش رو در بیاره، خب اون شخص نخبه ترجیح میده که در واقع از کشور مهاجرت کنن، چرا که حتی برای خرید گاهن مواد آزمایشگاهی مورد نیازش یا تجهیزاتش ممکن از جیب هم بخواد خرج بکنه. بنابراین حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاوه بر سرمایه‌گذاری بر روی تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و در واقع حمایت از اساتید، این هم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه به ماندگاری نخبگان حداقل در دوره دانشجویی در کشور.
مجلس برنامه‌ای داره برای این اتفاق؟
ببینید عرض کنم به حضور شما که منابع مالی رو معمولا دولت باید اختصاص و سپس تخصیص بده.
بله.
مجلس در جابجایی اعتبارات دستش باز هست، ولی به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی مجلس نمیتونه طرحی رو بده که برای دولت بار مالی داشته باشه، مگر اینکه مجلس خودش بیاد و منبع اون رو پیدا بکنه.
بله.
حمایت مجلس همواره بر این بوده که مجلس به خصوص کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تفسیرها و در واقع موادی که مربوط به حمایت از پژوهش و فناوری بوده حمایت کرده. مثلا یکی از قوانین خیلی در واقع خوب و بارزی که در مجلس شورای اسلامی تصویب رسید قانون حمایت از شرکت‌های و مؤسسات دانش بنیان هست.
بله بله.
که فکر کنم سال 89 این قانون به تصویب رسید و بعد پس از اون صندوق نوآوری و شکوفایی تأسیس شد که 3000 میلیارد تومان سرمایه اولیه‌اش بود.
بله.
که اون زمان فکر کنم 3 میلیارد معادل دلاریش میشد 3 میلیارد دلار. بعد از اون بود که شرکت‌های دانش بنیان حمایت شدن و معاونت علم فناوری بر حال تنظیمگری این امر رو بر عهده گرفت و جهش خوبی در تعداد شرکت‌های دانش بنیان داشتیم که امیدواریم که این روند ادامه پیدا بکنه. عرض کنم که کار دیگه که مجلس شورای اسلامی انجام داد ایجاد قانون جهش تولید دانش بنیان هست. تو قانون جهش تولید دانش بنیان در واقع امکانات و در واقع اختیارات زیادی به دانشگاه‌ها داده شده که بتونن خودشون در واقع در ابعاد فناوری کارهایی رو انجام بدن، سازمان‌های فناوری ایجاد بکنن و بتونن درآمدزایی بکنن و درآمدهایی داشته باشن که بتونن به پژوهش و فناوریشون بپردازن و توسعه بدن.
انشاءالله که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم آقای دکتر زراعتکیش عزیز.
خواهش میکنم.
زنده باشید. شبتون بخیر.
ارادت دارم.
خدا نگهدار. زنده باشید. خداحافظ. در خصوص افزایش بودجه‌های پژوهشی و فراهم کردن فرصت اثرگذاری برای نخبگان گفتگو کردم با دکتر یوسف زراعتکیش، مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلام. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست در اختیارتونه مثل همیشه، برای اینکه بتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نگاهی اگه دارید مطرح کنید. سوژه‌های پیشنهادیتون رو هم از طریق این سامانه پیام کوتاه میتونید به ما منتقل کنید. اگه به تارنمای رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftogu.ir سری بزنید، هم میتونید آخرین اخبار رو مرور کنید و هم این فرصت رو دارید که در بخش سوژه از شما پیگیری از ما سوژه های مد نظرتون رو مرقوم بفرمایید. ما در برنامه های مختلف مثل رویداد و بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. 19:20 است. همچنان با بدون خط خوردگی کنار شما
ایم. ایران بدون خط خوردگی.
در پرونده ویژه هفته یا در پرونده هفته قرار هست در خصوص مهندسی فرهنگی و شناخت الگوسازی انقلابی گفتگو بکنیم با جناب آقای حسن بنیانیان، عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای بنیانیان عزیز، سلام به شما، شبتون بخیر.
آقا سلام علیکم.
ارادتمند.
من عرض ادب دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
قربان شما. سلام.
آقای بنیانیان، نقش دستگاه‌های مختلف در این مقوله خاص چطور باید باشه؟
از من توضیح کوچیکی بدم. ببینید، تحولات فرهنگی که توی داخل شکل میگیره، همه سازمان ها و نهادها و مردم، چه فرهنگی عنوان داشته باشن، چه اقتصادی، چه سیاسی، در تغییرات فرهنگی یا نقش مستقیم دارن یا نقش غیر مستقیم. و اولا مدیران جامعه ما این رو بفهمن
بلی.
که با فعالیت های اقتصادیشون چگونه در فرهنگ مداخله میکنن،
بلی.
با تصمیم گیری های سیاسیشون چگونه دارن مداخله میکنن،
بلی.
و این مداخلات ناآگاهانه رو ما بتوانیم در ذهن مدیران آگاهانش بکنیم. فلسفه یه پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی همین مطلبه. بنابراین ما نیازمند پذیرش این اندیشه ایم که هر کی تو جمهوری اسلامی مدیر می شود و هر چقدر موقعیتش بالاتر می شه، درک عالمانه تری هم از فرهنگ، هم از اقتصاد و سیاست باید داشته باشه،
بله.
به اضافه دانش تخصصی اون مدیریت که بهش واگذار کردن، با همون منطقی که یه پزشک باید پزشکی عمومی بشه اول، بعد بهش اجازه بدن متخصص چشم بشه. ما بسیاری از مدیرامون درکشون از فرهنگ بسیار حد اقلیست،
بله.
و خودشون رو پشت سر شعائر ارزشمند دینی مخفی میکنن. اون بخش کوچکی از تحولات فرهنگی ماست، اقامه نماز و اداره. ما باید کرامت انسانی هم در کنار اقامه نماز که در جای خودش بقولاد مهم است بفهمیم و تو سیاست همون، دستورالعملمون، ارتباطاتمون این کرامت ها ترجمه کنیم تا مردم لذت دینداری رو بچشن.
و این...
و بسیاری از مباحث دیگری چه فرصتش نیست من توضیح بدم. اصل طرح مقوله مهندسی فرهنگی بازنگریست در نگرش مدیران که ما به این نقطه برسیم که هر کس مدیر شد و منابع جامعه هم از منابع مالی و انسانی را توی حوزه‌ای از اقتصاد، سیاست، قوه قضاییه، نیروهای انتظامی در اختیار میگیره، باید بتواند تصمیم گیری های خودش رو در راستای شکلی یک جامعه اسلامی و سبک زندگی اسلامی به کار ببره.
بله.
حالا این بحث اهمیتش از اونجا حتی چندان میشود که ما همزمان تحت تأثیر تهاجم فرهنگی دشمن، چه به صورت مستقیم به صورت غیر مستقیم هم هستیم. یعنی اگر اینا رو نفهمیم، استاد دانشگاه خودمون دل سوزانه بسیاری از علوم انسانی که برای محیط انگلستان طراحی شده و برای ما آسیب زاد سر کلاس به دانشجوی ما منتقل میکنن و رو به باورها و اعتقادات هم اثرات تخریبی میذاره. به همین دلیل ما باید علوم انسانی بومیه و اسلامی برای خودمون تولید کنیم. برای که به این بلوغ برسیم باید یه جایی توی نظام همه مدیرانی که میخوان، فرماندار و استاندار و مدیر کل و امام جمعه و نماینده مجلس و وزیر و رئیس جمهور بشن،
بله.
یک آموزش عالمانه، یه شناخت فرهنگ برای همه عزیزان پیش بینی بکنید اگر میخوان انقلاب رو حفظ کنید. در غیر این صورت دستگاه های فرهنگی کلشون در مجموع بیش از 10-20% تحولات ما رو رقم نمیزنن،
بله.
بیش از 80% تحولات کشور را عناصر سیاسی، عناصر اقتصادی، نیروهای انتظامی، نیروهای نظامی، نیروهای قوه قضاییه دارن رقم میزنن. علامت شمینه که شما یه شهرداری میرید یه خونه بخواید بسازید، وقتی کارتون تموم میشه خسته میشید از ساختار اجرایی کشور،
بله.
و متاسفانه تو فرهنگ ما این نوع آسیب ها را خیلی زود دشمن داره تلاش میکنه گره بزنه به اسلامی بودن نظام ما، در حالی که اینا مربوط است به اینه که ما اسلام رو نفهمیدیم که این معضلات تو جامعه وجود داره. نمیدونم جواب سوال شما
بله،
دادن
بله، بله بله. یه نکته این روزها مطرح هست و اونی که اصلا ساختار فرهنگی کشور باید یک بازنگری انقلابی بشود.
بله بله.
چرا باید این اتفاق بیفته؟
علتش هم همینه که ببینید ما چند مرحله فرهنگ رو تقلیل میدیم به ظواهر و 20 ساله حضرت آقا شاید هم 25 ساله وقتی شورای انقلاب فرهنگی میرن خدمت ایشون حضرت آقا تلاش میکنن به مخاطبین خودشون حالی کنن فرهنگ مثل هوا همه جا هست و همه درش مشارکت دارن و همه باید این نقش خودشون رو بشناسن و اصلاح بکنن.
بله.
20 ساله صحبت های حضرت آقا را عزیزی برد بزنه بیانات رهبری در جمع اعضای شورای انقلاب فرهنگی تقریبا یه 20 سخنرانی رو میتونه دنبال هم سالهای مختلف ببینه.
بله.
محور اصلی این تعمیم و گسترش مفهوم فرهنگه که فرهنگ در کنار اقتصاد نیست، فرهنگ در کنار سیاست نیست، در کنار کار نظامی نیست، فرهنگ مفهومیست که هر انسان مسلمان و از اول نظام باورها و ارزشها و الگوهای رفتاری خودش رو با مبانی اسلامی تطبیق بده، بعدش اینت پشت میز ریاست و بعد جامعه هم وقتی میخواد از یک مدیر ارزیابی بکنه که این مدیر خدمت گذاره یا نیست معیار داشته باشه در خودش. اگر دنبال عدالتیم، اگر دنبال سبک زندگی اسلامی هستیم، اگر تمدن جدید اسلامی میخوایم بسازیم، این امرش الزام آوره.
بله.
الان ما ساختارمون رو کوچیک کرده، یه وزارت فرهنگ را انداختیم با منابع بسیار محدودی.
بله.
یه چند تا ماموریت به وزارت خونه داده شده و وقتی شما هیئت دولت را به فرهنگ حرف میزنی،
بله،
نگاه میده سراغ وزارت ارشاد. اون بند خدا میگه آقا من غیر از یه مختصر اعتباری که تو بخشهای مختلف میتونم به هنرمندا کمک بکنم کار دیگه دستم نیست. همین اتفاق وقتی میری شما توی مدرسه اونجا میبینی که به جایی که مدیر مدرسه احساس مسئولیت بکنه رو تربیت کل بچه ها،
بله،
به ویژه بچه هایی که پدر و مادرشون تربیت درستی ندارن یا مثلا پدر و مادرشون گرایشات دینی ضعیف تری دارن، میبینی تو مدرسه اینا رو رها کردن، بچه هایی که از یک تربیت اصیل دورن اینا رو رها کردن تو مدرسه، مربی تربیتی در 15% بچه هایی که اتفاقا پدر و مادرشون نسبت فرهنگ حساسن میخوان بچه شون حتما نمازخون باشه، همون بچه ها رو دوباره داریم بشون کار فرهنگی میکنیم، ولی 85% بچه ها رحمان.
بله.
جمع این ها تبدیل شده به یک فاجعهی در فرهنگ که شما میواش رو تو اختشاشات دارید میچینید بعد 40 سال. چرا؟ چون فرهنگ رو تقلیلش دادیم.
بله.
به مربی تربیتی که تو مدرسه هیچ ساعت خالی برای اقداماتش نیست.
یه نکته من... بله بله. یه نکته رو حضرت عالی بهش اشاره کردید که خیلی نکته مهمی بود، من خاطرم هست. شما فرمودید که ما در سیاست فرهنگ به اون معنا که باید نداریم، در مسائل اقتصادی نداریم، در روابط بین الملل نداریم، یعنی جای اون عنصر اساسی فرهنگی خالی است. من خاطرم هست که چند سال پیش حضرت آقا تو یکی از سخنرانیاشون اشاره کردن و فرمودن که اگر قرار هست ما در مسیر رشد و توسعه قدم برداریم در عرصه های مختلف، چه در سیاست، چه در حوزه اقتصاد، چه در روابط بین الملل، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه ورزش، چه در حوزه جوانان، در همه ابعاد باید کار فرهنگی بکنیم.
بله.
و تو همون مقطع اشاره کردن به این که کار فرهنگی نباید محدود و منوط به یک دستگاه، یک وزارتخانه یا یک سازمان بشود. همه ی دستگاه ها و نهادها و همه ی مردم باید کار فرهنگی بکنه.
بله.
ایشون یه